آقای تیوان.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه عزیزان صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان تیوالی درود بر شما. مرداد ماه 95 هست و شما گپ و گفت ما رو میشنوید با جناب آقای حسین کیانی، نویسنده و کارگردان نمایش همسایه آقا.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان تیوال و روز خوبی رو براشون آرزو دارم و امیدوارم که گفتگوی خوبی با هم داشته باشیم.
امیدوارم. سپاس از شما. جناب آقای کیانی، در ابتدا از اینکه نمایش رو بعد از 10 سال روی صحنه بردید برای شنوندگان ما بگید چه تغییراتی اعمال کردید در این نمایش. از نظر محتوایی گویا انار به نمایشنامه اضافه شده.
محتوایی که طبعا خب همونه، بیشتر به لحاظ همون ساختار یا شکل، خب طبیعتا اون اجرا 10 سال ازش گذشته و ما هم 10 ساله که تغییر کردیم، یعنی 10 سال بزرگتر شدیم و طبیعتا میباید که با تغییراتی اجرا میشد، کما اینکه خب بالاخره اجراش هم توفیق اجباری بود، یعنی قرار بری نبود که الان این کارو بکنیم. البته تصمیم داشتیم، چون اون 10 سال پیش تعداد کمی اجرا رفتیم، 17 تا اسفند 85 سالون 4 سو، ولی خب بالاخره توفیق اجباری شد و اجرا کردیم. و یک شخصیتی که شخصیت غایب بود به اسم انار، ولی شخصیت غایب بسیار پررنگی بود، به نمایشنامه اضافه شد، یعنی جزء شخصیت‌های حاضر نمایشنامه شد. و دو تا شخصیت دیگر هم که نقش‌های کوچیکی هستند که هنرجویان آموزشگاه سمندریان که شاگردان خود من هم بودند،
درسته،
این دو نقش کوچک رو بازی می‌کنن.
بسیار عالی. یکی از دلایل بازتولید نمایش رو عدم مهیا شدن شرایط برای در واقع نمایش مرگ در حمام بنفش کردید.
بله.
نمایش قبلی هم که در سال گذشته به صحنه بردید بازتولید بود، مسکه شبیه قط.
بله.
راهکار چی هستش که شما در واقع از بازتولید خارج شین و اون درام نویسی خودتون رو ادامه بدید؟
راهکار باز کردن فضاست. خب فقط من نیستم، حالا من نوشتم به یک کاری رو و مثلا پی در پی، یعنی 2 سال پشت سر هم اجراش میسر نشده، دوستانی هستن که دیگه شرایط انقدر برشون سخت شده که اصلا دیگه نمی نویسن، یعنی دوستان اجتماعی نویس، نمایشنامه نویسان ایرانی هستن که
مثل
علیرضا نادری، مثل نادر برهانی مرند، این دوستان تقریبا دیگه خیلی کم می نویسن. و خب فکر کنم شرایط اینجوری تبدیل کرده، یا دوستان جوان دیگری که من مثلا تک و توک کارهای خوبی ازشون دیدم ولی همون یه دونه کار رو دیدم و دیگه کار دیگری ندیدم.
شما چاره رو فقط در بازتولید میبینید برای که در عرصه تئاتر فعال باشید؟
عرض کردم چاره این که این اتفاق نیفته در باز شدن فضاست، در اعتماد کردن به نویسندگان اجتماعی نویس ایرانه و در این که ما بدونیم که شناسنامه آینده ادبیات نمایش این مملکت رو همین نویسندگانی که ایرانی نویسند عرضم به حضور شما رقم میزنن. چاره در اینه، ولی خب من به هر حال نمیخواستم این نوبت اجرایی که داشتم از دست بدم و گروهی رو که به هر حال باهاشون کاری رو تمرین کرده بودم رها کنم. این بود که خب مناسب ترین متن رو در شرایط حاضر که خیلی هم دوست میداشتم باز تولیدش کنم، نمایش همسایه آقا بود که به هر حال با کیفیت فعلی در واقع به اجرا رسید.
بسیار عالی. تو صحبتاتون اشاره کردین به ایرانی نویسی، این روی کردی که همیشه ما در نمایشاتون سراغ داریم آقای کیانی، اینکه یک موزلی رو در حالا مسائل مربوط به اجتماعی به صورت رئال دارین مطرح میکنید، مثل در واقع همون نمایش مسحکه شبیه قد که مال دوران خاص خودش بود، اهل قبور، بیداری خانه نصفان. میخوام ببینم که این ابزار نگارش چقدر قرار هستش که به مساف در واقع نمایشایی بره که وامدار فرهنگمون نیستند.
ببین به مساف اونها نمیره، اونها هم به هر حال، اولا که تئاتر یا هنر اساسا مرزی نداره، یعنی خاک نیست که مرز داشته باشه. تئاتر پدیده ای است که مرز نمیشناسه و اگر از سر صداقت و ذوق خالص پدید اومده باشه مرزها رو در مینورده و توسط زبانها و فرهنگهای مختلف ترجمه میشه و توسط آدمهای مختلف و عقاید مختلف اجرا میشه و بر صحنه میاد. ولیکن علارغم این که تئاتر یا هنر ادبیات نمایشی مرزی نمیشناسه، با این وجود هر آب و خاکی و هر جغرافیایی فرهنگ خاص خودش رو و مهر فرهنگی و اجتماعی خاص خودش رو بر ادبیات نمایشی در واقع سرزمین خودش میزنه. همه حرف من همینه، من مخالفتی با اجراهای خوب نمایش‌های غربی یا غیر ایرانی در کشور خودم ندارم و اساساً یکی از منابع مورد اقتباس من مثلا در نمایشنامه مشروط بانو که سال 90 در سالن اصلی اجرا کردم یا نمایشنامه همه فرزندان و خانم آقا، همه این صدایی هم که میشنوید صدای در واقع چیدن دکوره، چون این
صحنه دوستان مشغول هستن،
چون این سالن دو اجرا است و باید به سرعت که اجرای قبلی تموم میشه. بنابراین من مخالفتی ندارم، منتها من میگم که شما نگاه بکنید بزرگترین آثار دراماتیک دنیا بومی ترین اونها هم هستن. بنابراین هر نویسنده‌ای عرضم به حضور شما که مسائل پیرامون جغرافیای خودش رو، مسائل در واقع و گرفتاری‌های سرزمین خودش رو در نمایشنامه‌های خودش آورده. این شما به هر نویسنده بزرگی در دنیا که اشاره بکنید این شگرد رو و این ویژگی رو در اون می‌بینید. ولی ما چرا نباید بتونیم، یا ما چرا کمتر باید بتونیم این اتفاق رو شاهد باشیم؟ چرا این اجازه کمتر به ما داده میشه و چرا فضا برای ما نویسندگان و نمایشنامه نویسان ایرانی کمتر فراهمه که بتونیم مهمترین مسائل و گرفتاری‌های جامعه خودمون رو در آثار خودمون بیاریم؟
بسیار عالی. جناب آقای کنی عزیز، این مهمترین مسئله که قرار هست در آثار شما شاهد باشیم اغلب از زبان مردم کوچه بازار روایت میشه و ما در نمایشتون تقریبا تک و توک شاهد کاراکترهای تیپ مانند هستیم، مثل همین نمایش که با حجت و محرم در واقع این گونه نمایش پیش میرود. اصلا میخواستم بپرسم آیا نمایش های شما جغرافیای مشخصی دارد، یعنی با همون کوچه بازار همیشه سنجیدش یا نمیشه تعمیمش داد به یک اجتماع بزرگتر؟
قطعا هر نمایشنامه خوبی باید تعمیم پذیر باشه و تحویل پذیر باشه. اگر نمایشنامه من فقط در واقع در آدم ها و در شرایطی محصور بشه که در نمایشنامه اومده، قطعا نمایشنامه خوبی نیست. و اگر بتونه تعمیم پیدا کنه به اقشار دیگر و به تمامیت جامعه، میتونیم بگیم به سمت یک نمایشنامه خوب بودن حرکت کرده. من معتقدم که هر نمایشنامه خوبی میباید این قدرت و ظرفیت تعویل پذیری رو در خودش داشته باشه.
بسیار عالی. از کارکرد تعزیه در نمایش های شما بسیار میشه سخن گفتش. در نمایش همسایه آقا میتونیم این تعبیر داشته باشیم که تعزیه یک ابزاری برای قافله باشی در اعتراض و به خصوص در اون صحنه که داره به دادگاه میره، زبان اعتراضش رو در واقع با تعزیه میخواد نشون بده. نظر خودتون در این مورد؟
نمیدونم، تا حالا خودم به این در واقع معنی عمل او فکر نکرده بودم، چون من یک در واقع هیبتی میخواستم از او بسازم که شاید برای بینندگان ناآشنا باشه. این ناآشنایی به نوعی بازتاب همون قربت درونی اوست، قربتی که و افکاری که در درونش وجود داره و دیگران کمتر اون رو درک و احساس میکنن. من میخواستم این غریبه بودن این شخصیت رو در ظاهر او هم بیارم و در واقع با گذاشتن کلاه خود و پر زرد رنگ، دادن شمشیر و سپر به دست او در حالی که چادر و مشکی پوشیده، این در حقیقت بیگانگی، این خاص بودن، اینی که دیگران حرف او رو کمتر میفهمند، نزدیکترین کسانش حرف او رو نمیفهمند رو هم در ظاهرش در حقیقت به نوعی نمادین اجرا بکنم.
بسیار عالی. به نظر میسه تنها شخصیتی که در این نمایش از ویژگی رفتاری و روانی تقریبا موجه و قابل قبولی برخورداره کبوتر هستش که در ابتدای نمایش هم کمی سبک مغز جلوه میکنه. خودتون در شخصیت پردازی نمایش چقدر در واقع این موضوع رو لحاظ کردید؟
آره، او خب در حقیقت در پایان هم که میبینیم صادق ترین فرد این خانواده هست نسبت به امامزاده ای که عمری خانوادهش خادم او بودن، و میبینیم اوست که شاید به نوعی عاقبت به خیر میشه و شاید به نوعی به سرانجامی که خودش دلش میخواد در آینده میرسه. خب طبیعتا همیشه صداقت، عرضم به حضور شما، از نظر دیگران به نوعی ممکنه تعبیر به شیرین عقلی یا خلوچلی بشه، و این صداقت بیش از حد عرضم و حضور شما کبوتره که دیگران تصور میکنند او مثلا عقل درست حسابی نداره، در حالی که اساسا این گونه نیست.
خودتون بیطرف بودین در پرداخت این شخصیت، بیطرفانه نگاهش کردید؟
هم این شخصیت و هم در پرداخت دیگر شخصیت ها من سعی کردم که هیچ قضاوتی نکنم و اجازه بدم که همه شخصیت ها عقایدشون رو هر جوری که دوست دارن، هر جوری که فکر میکنن درسته ابراز بکنن و این تماشاگر و مخاطب باشه که در واقع مبدل به در واقع قاضی بشه و مبدل به هیئت منصفه بشه. من خودم رو نه در جایگاه قاضی میذارم و گذاشتم موقع نوشتن این اثر و نه در جایگاه هیئت منصفه. من فقط سعی کردم مسائل این آدم ها رو اونجوری که در حقیقت درسته و اونجوری که صادقانه است با زبان و بیان هنر مطرح بکنم.
پدر در همسایه آقا یک وابستگی مادی داره به امامزاده و مادر یک وابستگی معنوی داره.
بله.
و هر دو خب نظر حاجت دارن در همین راستا. خلق خونش چقدر در این نمایش در واقع معطوف به این تقابل و تضاد بین این دوتا هستش؟
خب این بیشتر یک تضاد و تقابل پنهانه و در واقع پدر به خاطر در حقیقت شرایط خانوادگی و اساسا نوع ارتباطی که تعریف شده از ابتدا با قافله باجی سعی میکنه که زیاد دامن به این تضاد و تقابل نزنه، چون که در واقع قافله باجی اساسا در این مقطعی که ما در نمایش میبینیم در وضعیتی نیست که بخوان با او در واقع وارد بحث و جدل بشن، چون میدونن که او در حقیقت وضعیت متزلزلی داره و هر آن ممکنه دست به عملی بزنه که فاجعه آفرین باشه. بنابراین این تضاد و تقابل یک تضاد و تقابل پنهان اما اساسیه. یعنی اساسا تضاد و تقابل دو نوع نگاهه به مقوله در واقع مذهب و دین، که در این نمایش یک سوی این نگاه قافله باجیه و سوی دیگر این نگاه در واقع شوهرشه یا همون حبیب الله، که او یک نگاه مصلحت اندیش و به قول شما تا حدی مادی به دین داره و نگاهش رو میشه اینجوری تعریف کرد که او از دین علاوه بر خیر آخرت خیر دنیا رو هم میخواد، یعنی اون میخواد که دنیاش رو هم این دین تأمین بکنه. ولی قافله باجی اساسا از دنیا بریده است، در واقع مثل یک تارک دنیا فقط به رستگاری اون در جهان در واقع واپسین فکر میکنه و اساسا به هیچ عنوان مقوله مادیات رو دخیل در امور دینی نمی کنه و مخالف 100% این قضیه است. کما این که می بینیم در عین بیپولی و در عین اینکه وضع خانواده بسیار خرابه خرج می کنه و مثلا روزخونی می گیره با اون اندوخته اندکی که داره، ولی شوهرش حبیب الله این رو اساسا بر نمی تابه و در یک درگیری که در ابتدای نمایشنامه دارن با هم بر سر اون 1000 تومانی این تضاد و تقابل به خوبی آشکار میشه.
درست. هومن سیدی و سیامک سفری برخلاف اجرای قبلتون که 10 سال پیش بود دیگه در این نمایش حضور ندارن. آقای آرا و آقای دهخان نسب جایگزین شدن. ما در این نمایش قاب عکسی از هر دو عزیز میبینیم به عنوان دوتا از اون 4 تا برادر غفور و داوود. من حالا این تعبیر خودم رو که در اجرای شبان دیدم بیشتر از اون که برام تداگر یکی از این دو برادر باشد بیشتر منو مثلا آشناپنداری داشته با خود هومن سیدی و سیامک سفری. می‌خواستم ببینم این ادای دین شما حالا به چه صورتی هستش.
خب آره، ما اون موقع مثلا یادم عکس حمید آذرنگ و امیر آقایی رو آوردیم. حمید آذرنگ به این دلیل که سال قبلش با من کار کرده بود و عرضم به حضور شما دوست داشتم که باشه ولی نبود و عکسش رو گذاشتیم. امیر آقایی رو هم به هر حال به خاطر دوستی که باش داشتیم و علاقه‌ای که به تئاتر ما داشت گذاشتیم، ولی این سری به خاطر همین ادای دینی که دوست داشتم برای یک حضوری از اون بچه ها که 10 سال پیش خیلی خوب توی نمایشنامه درخشیدن و با ما بودن باشه، که در حقیقت به این نتیجه رسیدیم که با گذاشتن عکسشون توی صحنه، البته با کاراکترهای نامعقول، چون هر دوتا برادران یکیشون قاچاقچی هستن که یکیشون اعدام میشه یکیشون خودکشی میکنه، ولی دیگه فکر میکنم که بهتر از این نمیشد ادای دین کرد نسبت بهشون.
بله. نمایش همسایه آقا رو میتونیم در رده نمایش آینی سنتی قرار بدین تا من سوال بعدیم بپرسم؟
در رده که نه، ولی هم وامدار اون نمایش هاست و هم تحت تاثیر اون نمایش هاست و یه جوری برآمده اون نوع نمایش هاست. و اگر میتونیم بگیم اگر نمایش های آینی سنتی در واقع روند رشد طبیعی خودشون رو طی می‌کردند، شاید یکی از سرشاخه هاشون میرسید مثلا به گونه نمایشی همسایه آوا.
و خب حالا چون نسبتاً موافق هستید، این که چقدر نمایش همسایه آقا دست به خلق یک پدیده نو میزنه، اصلا همچین هدفی داره با توجه به آینی سنتی بودنش؟ آیا اصلا نمایش ها آینی سنتی همچین پتانسیلی دارند؟
قطعاً دارند. به هر حال داریم میگیم نمایش آینی سنتی یعنی نمایشی که برآمده از پدیده آیین و پدیده سنت، و این دو پدیده در واقع ریشه و سرمنشه در ذات بشر دارن، در ذات انسان ایرانی دارن.
پس کهنه نمیشن
به هیچ وجه. هیچ آینی اگر بخوایم واقعیت امر رو در نظر بگیریم، هیچ آینی کهنه نمیشه، فقط رنگ عوض میکنه. چون آینها در حقیقت یک شبه که به وجود نمیان، آینها ریشه های تاریخی و ماقبل تاریخی و باستانی دارن. بنابراین آینها فقط شکل عوض میکنن، رنگ عوض میکنن. شاید همسایه آقا تغییر یافته یکی از اون نمایش‌های آینی باشه که به دوره ما رسیده.
خیلی هم خوب. من سوال آخرمو در مورد یکی از نقل قول‌های شما می‌پرسم که سال 92 کردید، این که تئاتر ما تئاتریس بی دغدغه. بعد از 3 سالم این نظریه رو هنوز پاش هستید یا نه؟ حالا اون زمان مخالف این بودید که در واقع به تئاتر پول تزریق بشه، چون میگفتین سرمایه سوزی میشه. حالا نظر شما بعد از 3 سال به چه نحوی است؟
البته یادم نمیاد راجع به عدم، یعنی با این مخالفتی کرده باشم که به تئاتر پول تزریق بشه.
با توزیع پول مخالف بودید؟
آره، با در واقع با صدقه دادن مخالفم. میدونید تئاتر باید حمایت بنیادین و اساسی بشه. یعنی تئاتر چه وقت رشد میکنه؟ وقتی که مثلا در همین تهران چند ده میلیونی، یعنی بیش از 10 میلیونی، ما حداقل مثلا 500 تا تئاتر داشته باشه، خب، و هر گروهی بتونه یک سالن داشته باشه فلمثل. یعنی من با در واقع حمایت زیرساختی و آینده نگرانه موافقم، نه با حمایت های مقطعی و صدقه دادن و پول تو جیبی دادن. این یک مسئله. مسئله دومی که بله متاسفانه هنوز هم تو شاید بیش از در واقع 70-80% تئاتر موجود ما تئاتر بی مسئله و بی دغدغه است. یعنی تئاتر
هنوز هم به هم
دقیقاً همونه. من به همین معتقدم. تئاتر الان یا برای تجارت داره خلق میشه عمدتاً، یا برای تفریح. از این دوتا حالت خارج نیست. یعنی یا عمدتاً میخوان در واقع به منفعت اقتصادی برسن، یا اینکه در واقع تفریح کرده باشن و دور هم جمع شده باشن. ممکنه نتیجه راضی کنه، قابل قبولی باشه به لحاظ بصری. یعنی شما ممکنه یک سری فعالیت و در واقع اشکال خوشقواره روی صحنه ببینید، خب زیبا هم باشه، خوب حرکت کنن، خوب بالا پایین بپرن، خوب برقصن، موسیقیش هم جذاب باشه، تماشاگر هم داشته باشه، ولی در کل بی مسئله و بی دغدغه است. و هیچ کدام از دردها و مشکلات جامعه کنونی ما رو این تئاتر نمایندگی نمی کنن. پس برآمده از دغدغه های اجتماعی نیستن. میدونید مسئله من اینه، مسئله من اینه که میگم تئاتر بی مسئله تئاتر تاریخ مصرف داره، تئاتری است که فقط به درد در واقع اوقات فراغت، گذراندن در واقع وقت تماشاگر و در حقیقت
بی تفکر و بی تکلف،
بی هیجان آوردن او میکنه و کار دیگری انجام نمیده. این یک مثال خیلی قدیمیه که دیگه توی کلاس‌ها و کلاس‌های دانشکده من میگم، خیلی های دیگه هم میگن، همه هم میگن، میگن تئاتر وقتی که تموم میشه شروع میشه. الان بیش از 2/3 تئاترهای ایران وقتی که تموم میشن دیگه تموم میشن، دیگه شروع نمیشن. میدونید تئاتر وقتی که تموم میشه شروع میشه یعنی چی؟ یعنی تازه زندگی خودش رو در درون تماشاچی شروع به آغاز کردن میکنه. یعنی بذر تفکر رو در اون میکاره، بذر مسئله رو در اون میکاره. تئاتری که نتونه در ذهن مخاطبش ایجاد مسئله و ایجاد پرسش بکنه تئاتر نیست، یک فعالیت اجرایی خوشقواره و زیباست. میدونید که ممکنه میگم به لحاظ بصری خیلی هم غنی باشه، خب خیلی هم زیبا اجرا شده باشه، ولی هیچ ایجاد کننده هیچ مسئله و پرسشی نیست. و طبیعتا در واقع جامعه‌ای هم که پرسشمند نباشه، سوالمند نباشه، جامعه مرده است. پس به این دقت بکنیم که بخشی از تئاتر ما بدون اینکه بخواد داره به همین در واقع مرده شدن جامعه و روبه زوال رفتن جامعه بدون اینکه خودش بخواد کمک میکنه. میدونید؟ اینو من دارم از اون ور قضیه میبینم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میزان اهمیت در واقع هنر تئاتر رو به عنوان یک هنر مسئله ساز خب گوش زد بکنن. یعنی فکر نکنن که خب یه تئاتر کار میکنیم چند نفرم میان میبینن و خلاص دیگه، اصلا اینجوری نیست. تئاتر نباید با این به این شکل به شوخی و بازی گرفت.
نگاه مسئولیت پذیری میطلبه.
100%، 100%. شما در واقع وقتی که مخاطبینی مینشینن و تئاتر شما رو تماشا میکنن، شما مسئول چیزی هستید که به اونا نشون میدید و مسئول ذهنیتی هستید در اونا ایجاد میکنید. این اصلا شوخی بردار نیست. ممکنه همین ذهنیت در واقع یک تماشاگر رو دلالت بکنه به سمت یک تغییر مثبت، ممکنه همون ذهنیت تماشاگر رو دلالت بکنه به سمت یک سکون منفی. میدونید این خیلی مهمه. این مسئولیت پذیری متاسفانه در تئاتر ما خیلی کم رنگه.
بسیار عالی. من سوالام تموم شد و اگه ناگفته هایی مونده از نمایشتون در خدمتون هستم.
نه خواهش میکنم، من که سعی کردم هر چی که لازمه و در واقع میباید بگم رو در نمایش بگم و اساسا دوست ندارم نویسندگانی رو یا کارگردانانی رو که میباید الزاماً خودشون با آثارشون سنجاق بشن، یعنی که خودشون توضیح دهنده کارشون باشن.
ما سعی کردیم به اون سمت نریم.
آره انشالله. در واقع منم تمام تلاشم این بوده که هر چی میخوام بگم در خود کار بگم و کار بتونه از خودش دفاع کنه، دیگه من نیازی نباشه که توضیح واضحاتی بدم. و فکر میکنم سوالات شما هم دقیقا همین جهت رو داشت و در این جهت نبود که بخواد مثلا از من توضیح واضحاتی بخواد، و در حقیقت بیشتر روشنگر بود.
من از حسین کیانی تشکر میکنم برای حضورش در این آقا، بی‌نهایت سپاسگزارم. تا آقای دیگر شما رو به خدا میسپارم. بدرود.